چراک 34 کتابی ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء ششم سوره مائده آیات 68 تا 86 صفحه 107 انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. این آیه خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله می باشد که در مقام تعجب از کیفیت بیان آیات می فرماید جا دارد از طرز بیان ما تعجب شود که چگونه آیات خود را برای آنان بیان می کنیم و چطور برای بطلان ادعایشان بر الوهیت مسیح ظاهرترین دلیل را با واضحترین بیان برایشان انتخاب کردیم و از آنان تعجب کنی که چگونه از تعقل و توجه به آیات ما اعراض کردند. در این صرف نظر کردنشان چه نتیجه ای را در نظر داشته و چطور عقولشان به عواقب وخیم و لااقل رسوایی گرفتار شد و بطلان ادعایشان را درک نکردند. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. به طوری که تاریخ نشان می‌دهد مسئله خضوع در برابر کسی به عنوان ربوبیت مسئله است که همگام با تاریخ بشریت در بین بشر معمول و منتشر بوده و غالباً به طمع اینکه خدا شرور را از آنان دور و نفع را برایشان جلب کند او را می پرستیدند. و اما پرستش خدای عزوجل برای اینکه خداست و سزاوار پرستش است نه برای جلب و نفع و دفع ضرر از خواص یعنی انبیا و ربانیین تجاوز نمی کرده است چون چنین بوده، یعنی احتیاج به عبادت در ارتکاز مردم از احتیاج به جلب نفع و دفع ضرر منشأ می گرفته. از این رو خدای تعالی در آیه مورد بحث رسول خود را دستور می دهد که در تعلیم معارف حقه به اهل کتاب آنان را به این نظر که مردمی ساده و عوامند نگریسته و مورد خطابشان قرار دهد و با زبان ساده و عوامانه خودشان با آنها سخن بگوید و پا از مسیر فطرت ساده ای که در عبادت خدا دارند فراتر نگذارد. همانطوری که در خطاب بت‌پرستان نیز همین نحو خطاب را به کار برد و یادآوریشان کرد که حس احتیاج و اضطرارشان به عبادت خدا از اینجا پیدا شده که فهمیدند زمام هر خیر و شر و نفع و ضرری به دست خداست و اوست مالک خیر و شر. از این رو به طمع اینکه خداوند از آنان دفع ضرر نموده و خیر را به آنان برساند او را عبادت می کنند و چون غیر از خدا هیچ چیزی مالک ضرر و نفع نیست، زیرا هر چیزی را که فرض کنید مملوک خداست و کسی در آن چیز با خدا شرکت ندارد. از این رو هیچ چیز را به جز خدای تعالی نمی توان پرستش کرد و آن چیز را با خدایی که مالک آن و غیر آن است شرکت داد. بنابراین واجب است تنها خدای تعالی را عبادت نمود و ساحت ربوبیش پا به جای دیگر فرا نگذاشت. چه تنها خداست که عبادت و دعا را می شنود و جواب می گوید. تنها اوست که دعای مضطرین را در وقتی که به خوانندش اجابت می کند. اوست که حاجتهای بندگان را می داند و از احتیاجاتشان غافل نمی شود و در علم به حوائج بندگان اشتباه نکرده و حاجت یکی را به دیگری نمی دهد، به خلاف غیر خدای تعالی که بیشتر از آنچه را که خدا به او داده چیزی ندارد و بر بیشتر از آنچه خدا بر آن تواناییش داده قدرت ندارد. پس با این بیان چند نکته روشن شد. اول اینکه حجت و دلیلی که آیه مشتمل بر آن است غیر آن دلیلی است که آیه سابق مشتمل بر آن بود، گرچه هر دو دلیل متوقف بر یک مقدمه اند و آن اینکه مسیح و مادرش هر دو از ممکناتند. الا اینکه دلیل آیه اول این بود که بشر و محتاجند و هر دو بنده و فرمانبر خدای سبحانند و کسی که چنین باشد صحیح نیست اله و معبود کسی واقع شود. ولیکن حجت این آیه این است که مسیح ممکن است و محتاج و خود مملوک است و هیچ ضرر و نفعی را مالک نیست و چنین کسی الوهیت و پرستش در برابر خدای تعالی صحیح نیست. نکته دوم این که حجت و دلیلی که در این آیه است حجتی است که از مدرکات فهم ساده و بسیط و عقل سالم گرفته شده است، زیرا عقل اینطور حکم می‌کند که انسان ساده و بی‌غرض اگر چیزی را اله و معبود گرفته و آن را بپرستد، برای این است که می‌خواهد به این وسیله معبودش را به دفع ضرر و جلب نفع خود وادار کند. و اگر به این حکم عقلی این مطلب را زمینه کنیم که در عالم جز خدا کسی مالک ضرر و نفع نیست، این نتیجه به دست می آید که هیچ غرض عقلایی را در عبادت غیر خدا نمی توان تصور کرد و چنین است پس باید از این عمل یعنی عبادت غیر خدا اجتناب کرد. نکته سوم این که در آیه شریفه با اینکه استدلال در آن علیه کسانی است که مسیح را اله خود گرفتند و با اینکه مسیح چون انسان و صاحب عقل است موصول او باید من باشد نه ما، لیکن معذالک فرموده ما لا یملکو و نه فرموده من لا یملکو، برای اینکه بفهماند انحراف اهل کتاب هم همان انحراف بت پرستان است و لذا دلیلی که علیه آنها اقامه کردیم همان دلیلی است که علیه وثنی ها و بت پرست ها اقامه کرده ایم و وجود عقل در مسیح هیچ دخالتی در تمامیت و ناتمامی دلیل ندارد. علاوه بر این مسیح گرچه دارای عقل است لیکن مالک عقل خود نیست. عقل صاحبان عقل هم مانند سایر چیزهایی که در شؤون وجودی آنان هست و با آنان نسبت دارد از خود آنان نیست و همه از دیگری است. از این جهت صحیح است در حق آنان هم به جای من ما بکار برد. ولذا می‌بینیم از جمیع معبودهای ساختگی بشر سلب مالکیت همه چیز حتی دست و پا و چشم و امثال اینها کرده و فرموده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. پاورقی یک. و همچنین نکته این که اول ضرر را ذکر کرد سپس نفع را و فرمود ضرراً ولا نفعا، باز اشاره به ارتکاز است و خواست تا کلام بر وفق ارتکاز و فطرت ساده جاری شده باشد و فطرت انسان بر این است که آنچرا از نعمت در دست دارد مادامی که در دست اوست دلش از ناحیه آن آرام است و خودش التفاتی به این معنا که ممکن است روزی به فقدان آن دچار شود نیست. او امروز اندوه و المی که در فقدان آن درک و تصور می کند به خود راه نمی دهد. به خلاف ضررها و مصیبات و فقدان نعمتها که بالفعل یعنی در حال حاضر الم و اندوه آنها را درک می کند. و فطرتش او را وادار می سازد که به معبودی ملتجی شود تا آن معبود ضرر حاضر و مصیبت فعلی او را دفع کند و یا نعمتی که در حال حاضر از دستش رفته برایش بازگرداند یا اگر ندارد بدهد. خدای تعالی هم در این معنا فرموده و اذا مست الانسان از ضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضر مسه. پاورقی دو. و نیز فرموده ولئن ازغناه رحمتا منا من بعد ذراء مستده لیقولن نه هازالی. پاورقی 3. و نیز فرموده و ازا ان امنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبهی و ازا مسه الشر رو فزو دعا این عریض. پاورقی 4. 1. به درستی کسانی که شما به جای خداوند متعال آنان را عبادت کرده و می‌خوانید بندگانی هستند مانند خودتان. اگر راست می‌گویید شما آنان را بخوانید و آنان در مقام اجابت شما برایند. آیا برای آنان پاهایی هست که با آن راه بروند یا دستانی هست که با آن از شما دفاع کنند یا چشمانی هست که با آن ببینند یا برای آنان گوشهایی هست که با آن بشنوند؟ بگو نخوانید خدایانی را که شریک میگیرید. آنگاه به کمک آنها علیه من کید خود را به کار برید و مهلتم مدهید. سوره اعراف آیه 195. 2. و وقتی که انسان دچار گرفتاری ها و امراض و ناملایمات می شود، در حالی که به پهلو افتاد یا ایستاده است، با گفتن خدا خدا ما را می خواند. آنگاه وقتی گرفتاریش را برطرف کردیم، دنبالی کارهای زشت خود را گرفته، تو گویی این همان کس نبود که ما را برای رفع پریشانی خود می خواند. آری، شیطان اعمال زشت آنان را اینطور در نظرشان جلوه داده است. سوره یونس آیه 12. 3. و هر آینه اگر به انسان رحمتی از ناحیه خود بچشانیدیم، البته خواهد گفت این از آن خودم می باشد. سوره فصلت آیه 50. 4. وقتی که ما به انسان نعمت ارزانی می داریم، از اوامر ما اعراض کرده و شانه خالی می کند و وقتی پریشان می شود به ما روی آورده دارای دعاهای زیادی می شود. سوره فصلت آیه 51. ادامه ایمد. پس از این آیات به خوبی به دست آمد که پریشانی زودتر آدمی را به خضوع و التجا در برابر پروردگار و به عبادت او وامی دارد تا جلب نفع، و از این جهت در آیه مورد بحث، یعنی آیه ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اول ضرر و بعد نفع را ذکر کرده و همچنین آیات دیگری که نظیر آن است، مانند آیه و تخذو من دونهی آلهتن لا یخلقون شیئا و هم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا. پاورقی 1. پاورقی ها 1. و به غیر خداوند خدایانی اختیار کردند که چیزی را خلق نکرده و خود مخلوقاتی هستند و برای خود زیانی و سودی و همچنین مرگی و حیاتی و رستاخیزی را مالک نیستند. سوره فرقان آیه 3. ادامه ایمد. نکته 4 این که مجموع آیه اتعبدون من دون الله الى آخر آیه حجتی است بر این مطلب که تنها و تنها خدای سبحان باید عبادت و پرستش شود و نباید در پرستش غیر او را با او شرکت داد. این بیان به دو حجت تقسیم می شود که ملخص حجت و برهان اولی این است که اله گرفتن و آن را پرستیدن لابد به منظور دفع ضرر و جلب منفعت است و چون چنین است ناگزیر آن معبود باید کسی باشد که مالک و صاحب اختیار نفع و ضرر باشد. پس عبادت چیزی که خود مالک هیچ چیز نیست صحیح نمی باشد. و ملخص برهان دومی این که خدای سبحان تنها معبودی است که شنوا و جوابگوی هر سائل و دانای به هر حاجتی است و جز او کسی این چنین نیست. پس عبادت او واجب است و نباید برای او شریکی قرار داد.